به نام خداوند ناصر و مبین، معین، خداوند یاری دهنده و پیروزی بخش، و با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب ما امروز در آستانه هشتمین هفته، یعنی هفته آخر دو ماه از حمله استیصالی غزه به اسرائیل و بمباردمان شدید غزه قرار گرفتیم که محصولش تا حالا بیش از 15,000 نفر کشته، که 4,500 تاشن کودک بودند. و در این هفته‌ای رد و بدل کردن اسیرا رو شاهد بودیم و خیلی هم تعجب میکنه آدم این جوانای خردسالو که اسرائیل نگه داشته بعد از حالا چندین سال که آزاد میشن، 17-18 ساله هستن. من نمیدونم برای چی اینا رو گرفتن، دختر یا پسرها رو نگه داشتن. در هر باز جای امیدواری داره که از دو طرف دارن اسیران آزاد میشن. برای هر دو طرف باید خوشحال بود که اینها به خانواده های خودشون بر میگردن. برحال یه مقداری به نظر میرسه تابع تحولات جهانی و تظاهرات گسترده است که صدها هزار نفر در کشورهای مختلف اعتراض کردن علیه این نسل‌کشی، این جنایت‌هایی که یک شهری رو بخواد نابود بکنه، و به نظر میرسه که تأثیراتی گذاشته و باید امیدوار باشیم که انشالله به یک نتیجه صلح و آرامشی در منطقه برسیم. خب عرایز امروز بنده بررسی این افتخیزهای تاریخی است در بین امت ابراهیم، در واقع بین دو فرزندان ابراهیم در طول تاریخ، نه اینکه اینا با هم دیگه، یعنی سرنوشت تاریخی این دو امت بزرگ رو، یعنی الان از نظر جمعیت هم اگر بخواین بشمارید، نسل ابراهیم از دو فرزند اسماعیل و اسحاق اکثریت جمعیت جهان داره. البته یهودی ها که تعدادشون فقط 15 میلیونه، ولی مسلمان ها حدود 2 میلیارد، مسیحی هم خب بیش از این، بیش از نیمی از جمعیت جهان خواهد شد. بنابراین خیلی مهمه که این اندیشه توحیدی رو که ابراهیم پایه گذاشت، پدر شریعت های ابراهیمی، ببینیم پیروان این پیامبر از دو فرزندش در طول تاریخ چه سیری رو طی کردن. الان حدود شاید 4000 سال پیش، دقیقاً که نمیدونیم، گذشته از اون تاریخ. این یک مثل دو تا رودخانه است، دو تا جریانی که در طول تاریخ ادامه داشته، و این پسرعموها، یعنی در واقع بررسی سرنوشت این دو تیره مختلف پسرعموها در طول تاریخ. خب بحث امروز بنده ارزیابی سرنوشت مسلمانان و یهودیان، یا به تعبیر دیگه بنی اسرائیل. خب اینا در واقع اصلشون همطور که عرض کردم برمیگرده به ابراهیم. خب ریشه یابی که میخوام امروز خدمتتون عرض بکنم در واقع از زبان امام علی است. واقعا چندین بارم تو این جلسه بعضی از بینندگان یا شنوندگان پیام داده بودن که از نهج البلاغه کد بکنیم و قسمتهایی رو خدمتتون توضیح بدیم. امروز به این بهانه دیدگاه امام علی رو درباره این اختلافاتی که در طول تاریخ بوده خدمتون عرض میکنم. این مطالب در خطبه قاصعه، خطبه شماره 192، البته در نهج البلاغه‌های مختلف تفاوت میکنه. قسمتی از این خطبه است، از بند 80ش تا 103، یعنی حدود یک هفتم این خطبه، خطبه مفصلی است درباره این سرنوشت تاریخی. خب همطور که میدونید قرآن هم خیلی توصیه کرده برای شناخت تاریخ. میفرماد سی رو فلرز، 7 بار در قرآن اومده سی رو فلرز، برید سیر بکنید در زمین. فنظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلکم، برین سرانجام ملت هایی که قبل از شما میزیستند این رو بررسی بکنید، یعنی نگاه به تاریخ. حالا امروز میشه گفت تاریخ برید بخونید، تاریخ اقوام و ملیت های گذشته رو. حالا اون موقع سواد که نداشتن، کاغذ نبوده، کتاب نبوده، میگه سیر بکنید. تنها راه شناخت سرنوشت جوامع دیگه حرکت کردن، رفتن در سفر و آثار باقی ماندهشون رو دیدن بوده. 7 بارم میگه چرا سیر نمی کنید؟ یعنی جمعاً 14 بار که 13 بارش تاریخه، یکیش درباره زیست شناسیه، پیدا کردن منشأ حیاته. خب این خیلی مهمه، همینطور که یکی از جلسات هم عرض کردم، اصلا اولین پایه‌گذار فلسفه تاریخ ابن خلدون بوده، ابن خلدون اندلوسی از مسلمانان اون دوران که فلسفه تاریخ رو او برای اولین بار مطرح کرد. تا قرنها بعد از اون هم کسی به پایه او نمی رسید. بعدها رو خط اون حتی اروپایی‌ها و غربی‌ها هم خیلی استناد به شیوه های تحلیل و تحقیق او کردند. حالا خارج از بحث امروز ماست، ولی به هر حال سیر در واقع بررسی اندیشه در سرنوشت پیشینیان که حالا ما در این جنگ بین غزه و اسرائیل قرار گرفتیم، به ما کمک میکنه به جای این که اسیر و محدود در زمانه خودمون باشیم، حد اکثر با 10-20 سال عقب جلو یه نگاه فراتاریخی بکنیم، یه نگاه بلندتر ببینیم از کجا آغاز شده و چرا به اینجا رسیده. حالا امام علی که این مسئله رو مطرح کردن، خیلی جالبه که در واقع در دوران خودشون شاهد این افت و خیز، این فراز و فرود لااقل هم نسلان خودشون، اعراب معاصر خودشون بودند. خب از یه طرف همطور که میدونید اعراب یک دوران طولانی که ضعیف و ذلیل و توسری خورده بودن، اصلا عددی نبودن، حساب نمی شدن در اون دنیا یا اون روز، با بعثت پیامبر هویتی پیدا می کنن، اتحادی پیدا می کنن، همبستگی پیدا می شه در بین اونها، عقد اخوت می بندن و ائتلاف و یه قدرتی می شن، به طوری که بر 2 ابرقدرت زمان خودشون موفق میشن بعد از پیامبر پیروز بشن. یعنی هم اون موقع 2 تا ابرقدرت در دنیا بوده، هم ابرقدرت ساسانی و هم ابرقدرت روم باستان، امپراتوری بیزانس. اینا به هر حال در حدود 600 سال در دنیا اینا بزرگی میکردن دیگه. خب یه قومی که عقب افتاده بوده در یک سرزمین استوایی بسیار عقب افتاده، چطور شد که این قوم تونست، حالا کاری من ندارم به جنگ ها که بد بود یا خوب بود، من نتیجه ظاهریش رو خدمتتون عرض میکنم. از همون دوران ابوبکر شروع شد زمینه های اولیش، بعد از فوت پیامبر رژیم ساسانی که احساس میکرد که حالا رهبر و پیامبر اینها کشته شده، 2-3 تا از حملات اولیه از ناحیه سپاه ایران بود به بین النهرین، یعنی منطقه عراق فعلی، که بعدها یعنی 4-5 تا درگیری داشتن، در نهایت هم پیروزی بود، بعضی وقتا بعد شکست بود. اونا بالاخره بعد دنباله اون تهاجمات وارد ایران شدن و تیسفون و مدائن و خب دیگه بقیهش رو میدونین، یعنی دیگه موفق شدن بر بخش عمده ایران ابرقدرت اون زمان اینها توفیق پیدا کنن، در حالی که قبلا در زمان اوائل ساسانیان در دوران شاپور دوم اصلا اعراب اونو شاپور زلکتاف می نامیدن. اکتاف کت، جمع کتف دیگه، زلکتاف اینطوری که حالا تو تاریخ معروفه، میگن اون اسیران قبایل عرب رو که می گرفته مثل تسبیح که نخی عبور میدن، از کتف اینها یه قسمت هایی رو، این قسمت ها به صورت تنابی عبور میدادن، اسیران اونچنین میبردن. یعنی نامش رو در طول تاریخ شاپور ذوالاکتاف گفتن. خب این یه تحولی، حالا صحبت این جنگ ها و اینها رو کاری من ندارم فعلا، از نظر این که یک قومی چگونه میتونه یک اقتدار و عزتی از نظر ظاهری حداقل پیدا کنه. خب قدرت دیگه، ابرقدرت دیگه بیزانس بوده. در همین زمان خلیفه دوم این جنگ ها که شد، سوریه و مصر اینها جزء متصرفات امپراتوری بیزانس بود، یا بعضی از جزایر مثل کرت یا قسمت های مناطق دیگه ای که اینها همه متعلق به روم بود، اینها متصرفاتش رو به هر حال اینها در جزء اون امپراتوری اسلامی که تشکیل شده بود قرار میگیره. یعنی در یه دورانی میبینیم یک جامعه‌ای که در ضعف و ذلت بوده چطور شده که یه مرتبه اقتدار پیدا کرده، بر دو ابرقدرت غالب شده. خب این در واقع یک بررسی تاریخی میخواد که چی شد، چطور ممکنه که از عقب افتاده ترین نقاط زمین یک عده‌ای که فرهنگ و تمدنی هم نداشتن بتونن غلبه بکنن. یعنی در واقع این خطبه داره وارد زمینه‌های تاریخی و قوانین و نظاماتی که در جهان حاکمه، سنت‌های الهی در واقع وارد اون میشه که چگونه میشه این اتفاقات میفته. خب از یه طرف امام علی شاهد این تحولات بودن در عمر خودشون، در طول مدت بسیار اندک این تحولات ناگهانی و حیرت آور پیش آمده بوده. اعرابی مرتبه یک همچی سلطه‌ای پیدا کردن به جهان معاصرشون. از یه طرف حالا که خود ایشون به خلافت رسیدن، جامعه در اوج تفرقه و تشتت و اختلافه. همطور که میدونید در زمان امام علی این جنگ ها و کشورگشایی ها تعطیل شد، شما هیچ اثری دیگه نمیبینید. و یه مقداری از مشکلات امام علی هم همین بود که دیگه اونا عادت کرده بودن بعضی از اون شخصیت ها ثروت های سرشار افسانه‌ای پیدا کرده بودن و نمیخواستن که متوقف بشه. حالا حتما خوندین داستان ثروت های طلحه و زبیر، اینا که از قهرمانان اسلام هم بودن. اینا ارقامش رو دکتر شریعتی توی یکی از کتاباش آورده که افسانه‌ای هستن. دنیای اون روز وقتی که فتح میشه، حالا یه جامعه کم جمعیت خیلی کوچک و اندک، مکه و مدینه دیگه، این دیگه خیلی بیش از دبی و قطر رو نمیدونم به نسبت زمانه خودش امروز ثروت سرازیر شده بود. میبینیم که جنگ هایی تحمیل میشه به حضرت علی، چهار جنگ بزرگ از چهار جناح، هم خوارج یعنی مذهبی های قشری، نماز شبخون، اونایی که میگن پیشانیشون از سجود پینه بسته، آشنا هستیم با این تیپ های متعصب دوگم. خب اینا علیه امام علی شورش کردن، جنگ نهروان رو به پا کردن، داستان دیگه خیلی مفصله. یعنی پس هم قشر مذهبی سنتی سطحی ها علیه امام علی جنگی رو به پا کردند، هم معاویه. حالا معاویه کیه؟ فرزند ابو سفیان. ابو سفیان کیه؟ رهبر مخالفین پیامبر. یعنی کسی که خاندان بنی امیه دشمن دیرینه پیامبر بوده، حالا فرزندش آمده مسلمون شده، زیر ماسک اسلام، زیر چتر ظاهری اسلام، جنگ بزنگای بزرگی رو علیه حضرت، جنگ صفین معروف دیگه. پس بخشی از جامعه اسلامی توسط اون گروهی که اون موقع منافق نامیده می شدن، جنگ صفین و طولانی به راه انداختن که چقدر کشته، چندین ده هزار نفر کشته، در جنگ‌های متعدد. گروه سوم هم طلحه و زبیر، انقلابیون سابق از یاران رسول خدا، اونها هم رو همین حسادت‌ها و مسائل مربوط به قدرت، اونها هم در برابر امام علی قرار گرفتن. حتی عایشه ام المؤمنین همسر رسول خدا رو با خودشون همراه کردن. ببینید اختلافات تا کجا کشیده. جنگ جمل یه طرفش طلحه و زبیر، زبیر ظاهرا چهارمین کسی است که مسلمان شده، طلحه هم جزء همون 7-8 نفر اولی بوده، و عایشه همسر پیامبر، یه طرف هم امام علی. تو آن در اون جنگی که حضرت علی میرن، اینا رفتن شهر بصره رو گرفتن، به قول خودشون بصره رو آزاد کردن. حالا موقع زمان خلافت حضرت علی بود، به این بهانه که خب اختلافاتی وجود داره و خب اون نماینده امام علی رو در شهر بصره بیرون کردن. حالا داستانش مفصله، بیت المال رو هم در واقع مصادره کردن. خب اون جنگی برپا شد. ببینید تو چه شرایطی حالا امام علی این حکومت رو تحویل گرفته، چپ و راست دیگه مخالفن، از همون انقلابیون سابق، مذهبی های قشری و منافقین. خب از یه طرف شاهده که ما کجا بودیم در این دوران جاهلیت، چگونه با بعثت پیامبری یه مرتبه در ظرف 50 سالی همچین اقتداری پیدا کردن که بر همه جهان مسلط شدیم، حالا انقدر دوچار تفرقه و تشتت و دشمنی و برادرکشی. حالا دیگه این داستانو میدونیم. پس توی همچین شرایطیه که امام علی حالا دارن بحث مربوط به این، یعنی ریشه یابی این اختلافات در جهان. این خطبه این قسمتش چند بخش داره که من سعی میکنم براتون یه مقداری بیشتر توضیح بدم. همطور که عرض کردم، بخش اولش تشویق و توصیه است به مطالعه کردن، تاریخ خوندن. از کلی شروع میکنه، حالا صرف نظر از ابراهیم و فرزندان اون، به طور کلی میفهمد احذروا ما نزل بالامم من قبلكم، بر حذر باشید از آنچه که به امتهای پیش از شما سرنوشت تیر و تار اونها به خاطر سوء رفتارشون و ذمیم الاعمال، اعمال مذمت‌آورشون. یعنی بریم بررسی بکنید، درست همون توصیه قرآنی، فتذکروا فی الخیر و شر احوالهم، برید حالتهای مختلفشون رو ببینید، کجاها این جامعه آباد بود، آزاد بود، مرفه بود، کارشون، امورشون بر خیر و خوبی میگذشت، کجاها شکست خوردن، ذلیل شدن، ضعیف شدن، تو سری خورده شدن. و احذروا ان تکونوا امثالهم، بر حذر باشید که این کارا رو شما تکرار نکنید، امثال اونها نباشید. بعد میفهمد فاذا تفکرتم فی تفاوت حالیهم، وقتی تفکر کردید، اندیشه کردید در این تفاوت دو حالت، که این ملت کی عزت پیدا کرد، کی سربلند شدن، کی اقتدار پیدا کردن، چی کار کردن، چی شد که شکست خوردن، ضعیف و ذلیل شدند، فالزمو کل امر لزمت العزت و بهی حالهم، شما اون عواملی رو که باعث شده اونا به سربلندی و عزت برسن اونا رو بگیرید، درس بگیرید، اونا رو جذب بکنید. و زاحت الاعداء له عنهم و مدت العافیت فیه بهم و انقادت النعمت له معهم و وصلت الکرامت علیه حبلهم، برید ببینید که کجاها دشمنان تارومار شدن، دست از سر اینا برداشتن، چه اتفاقی افتاد، اینا چیکار کردن که دیگه دشمنان به سرزمینشون تجاوز نکردن، چی شد که به یه عافیت، به یه سلامت بلند مدتی رسیدن، جامعه امنیت پیدا کرد، چی شد که نعمت سرازیر شد بر این جوامع، چی شد که کرامت ها به اینها رسید. حالا توضیح میدن عواملش چی بوده، من الاجتناب للفرقه، از موقعی شروع شد که از تفرقه اجتناب کردند، و لزوم للالفه، میل پیدا کردن، ملازم دونستن خودشون رو برن دنبال همبستگی. الفت مثل تعلیف کتاب، یه کتاب رو تعلیف میکنن، خب کلمات و پلو هم میذارن، جمله میشه، جمله ها عبارت، پاراگراف میشه، پاراگراف صفحاتی تشکیل میده، فصول کتاب یک کتاب میکنه، تألیف کتاب، فلانی مؤلفه، یعنی تونسته همه این مطالب رو جمع بکنه، با هم متحد بکنه، تبدیل به یک کتاب بکنه. یه جامعه هم همینه، یه جامعه 80 میلیونی، 80 میلیون کلمه است. چی کار میتونیم بکنیم که یک کتاب بشه، بشه ایران، کتاب ایران؟ چی کار میشه کرد که اینا با هم متحد بشن؟ و تهاز علیها، همدیگر رو تشویق کردن که بریم سمت وحدت، و تواسی بها، و توصیه کردن. سوره عصر یادتونه، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. دائما همدیگر رو، یعنی وظیفه اجتماعی برای خودشون قائل باشن، این پیام به مردم برسونن، اتحاد، اتحاد، همبستگی، ما باید با هم یکی باشیم. دست جمعی بودن، یک صدا بودنی که موفق میشیم. میگه این عوامل باعث شد که اینا موفق شده. و تواصی ها وجتنبو، حالا جهت منفی چی کار کردن؟ وجتنبو کل امر کسر فقرتهم، اینا از هر کاری که ستون فقراتشون رو بشکونه اجتناب کردن. فقرت، چون ستون فقرات آدمو نگر میداره دیگه، صاف نگر میداره. یه جامعه، ستون فقرات جامعه چیه که اگر بشکنه جامعه از هم میپاشه؟ جز اون باورهای مشترک عمومیه، جز اون اهداف و آرمانهای واحده ملت. این ستون فقرات ملت که ملت روپای خودش نگه داشته. اگر اون نباشه خب دلیل نداره. ما ایرانی ها بالاخره یک مشترکاتی داریم، اگه اون مشترکات برداریم چی دیگه، چه دلیل داره که با هم باشیم؟ یا ملت های دیگه همینطور. و آهنم منت هم، بعد ببینید چی باعث شد که سوس شد اون قدرتشون. اینا که با هم یه پارچه بودن، چی شد؟ حالا توضیح میده چه عواملی باعث میشه که یه ملت سوس بشه. من تزاقن القلوب، جایی که دلها به هم کینه پیدا بکنن، به جای برادری، رأفت، مهربانی، کینه بین آحاد ملت به وجود بیاد. و تشاهن صدور، این آتش دشمنی برافروخته بشه در سینه های مردم، یعنی همه نفرت، همه حالت ضدیت، همه علیه هم دیگه بخوان بزنن، هم دیگر رو افشا بکنن، هم دیگر رو در واقع ترد و دفع بکنن. و تدابر نفوس، موقعی که نفوس یه جامعه به هم پشت بکنن، به جای که به هم رو بیارن با هم قهر بکنن. و تخاذل و تخاذل الایدی، و اینی که ایدی دست ها از یاری هم دیگه منصرف بشه، کمک نکنن ملت به هم دیگه. دیگه جامعه اگه یه میلیارد هم باشه، این جامعه ارزشی نداره، یه میلیارد یه نفرن. مهم اینه که یه جامعه یک پارچه باشن، همبسته باشن. خود جلسه گذشته عرض کردم یهودی ها 115 میلیونن، مسلمان ها حدود نزدیک 2 میلیاردن، یعنی حدود 130 برابر یهودی ها. اونا اینقدر با هم متحد شدن، الان این همه کشور اسلامی با هم متحدن، کدومشون حرف زدن؟ کدومشون اعتراض کردن؟ کدوم به جز تک و توک یاری کردن؟ اینا در واقع نمونه هاشو داره میگه. بعد میفرماید تدبروا احوال الماضین من قبلکم، برید سرنوشت ملت های قبل از خودتون رو بررسی بکنید. کیف کانو فی حال تمهیس والبلا، ببینید اینا چگونه در بوته آزمون های روزگار چه مشکلاتی داشتن. اولم یکونو اثقل الخلائق اعبان، آیا بار این مؤمنین در طول تاریخ از همه سنگین بارتر نبوده؟ وظایف بیشتری رو بر دوش خودشون نمی کشیدند؟ و اجهد العباد بلاءً، بیش از همه مردم جامعه اینو جد و جهد داشتن، تلاش میکردن. و از یق اهل دنیا حالا، چقدر شرایط سختی بوده تو روزگار. اتخذهم الفراعنه تو عبیدن، فرعون های روزگار اینها رو برده خودشون میکردن. اشاره حالا به داستان بردگان بنی اسرائیل که در مصر، اینا همه نسل ابراهیم بودند، از اسحاق، از یعقوب. چی شده که اینا برده شدن، اسیر شدن، پسرانشون رو سر می برن، دخترانشون رو به بیگاری می کشیدن، یا به عنوان ماشین جوجه کشی از اونا در واقع قبطی ها زاد و ولد بکنن، نسل اونا بیشتر بشه؟ اینا که فرزندان اسحاق بودن، فرزندان یعقوب بودن، کارشون به کجا کشیده؟ اینا نسل یوسفن. برادرها یوسف بودن، چطور تو روزگار به کارشون به اینجا کشیده که اینا برده بشن؟ فساموهم سوء العذاب، اینا بدترین شکنجه ها رو به اینها میچشوندن. این داستانش مفصل تو قرآن اومده که یذبحون ابناءهم، بچه هاشون رو سر میبریدن، ذبح میکردن برای که نسلشون اضافه نشه. و جرعوهم المرار، این زهر و این تلخی رو جرعه جرعه به گلوشون میریختند، نه که زهری بریزن. یعنی تلخی روزگار جرعه جرعه، یه وقت یه چیزی رو آدم سر میکشه نمیفهم، ولی یه وقت از قطره قطره یک سختی هایی رو، همین بلایی که امروز سر این مردم غزه داره میاد، الان از این که 2 ماه یک هفته دیگه مونده، هر روز شاهد این جنایت ها بمباران ها بودن، هر روز شاهد کشته شدن ده ها کودک خردسال بودن، مجروح شدن پدرانشون، مادر خورده خورده، حالا بنی اسرائیل که میگه خیلی مدت بیشتر، میگه دائما اینا فی ظل الهلکه، دائما در ذلت بودن، و قهر الغلبه، برشون مسلط بودن فرعون ها، اینا همه نسل پیامبران بودن، چی شده که به اینجا کشیدن؟ لا یجدون حیلتن فمتناعن ولا سبیرن الا دفاع، هیچ راهی، هیچ چاره جویی برای جلوگیری از این زورها، فشارها، شکنجه ها نداشتن دیگه. لاقل این مدت ها خودمونم تجربه کردیم، ملت به جایی میرسه دست خالی در برابر رژیم های تا دندان مسلک، هر کاری درشون بخواد میکنن، هر زوری به مردم میگن، چیکار دیگه میتونن یه ملت دست خالی چیکار میتونن بکنن؟ یعنی ملت ها توی شرایطی میرسن که همه راه ها روشون بسته میشه، ولا سبیلن الا دفاع، و راهی هم برای دفاع ندارن، نمیتونن دفع بکنن این زورگویی ها رو که به خاطر حجاب این همه دخترای جوان کشته شدن، این تحمیل یه چیزی که خلاف سنت پیامبر، خلاف قرآن هست این زورگویی ها، و تو دنیا هم فرامون هست. حالا این یک در واقع فصله. حالا قسمت دومش در واقع امید بخشیه، میگه که در واقع چگونه حالا شرایط چگونه یواش یواش عوض میشه، یعنی یه چشمنداز امید رو برای ملت‌های تحت ستم نشون میده. امیدواریم که همین برای فلسطینی‌های امروز یک امیدواری بشه که تو نظام خدا ظلم نمیمونه. فرماید ان الله یسمع دعوت المستعدین، تو نظام خدا خداوند شنوای دعای کسانی است که شکنجه میشن، ظلم میشن. این همه تو قرآن گفته خداوند میشنوه دعای آسیب دیدگان و مستضعفین رو، یعنی تو نظام خدا اینا جایی داره، یه فعالاتی داره انجام میشه. این قسمتش که کوتاه خیلی امید بخشه. حالا قبلش فست قبل داره میگه که چه بلاهایی سر این فرزندان در واقع یعقوب بنی اسرائیل آمده، یا فرزندان اسماعیل که حالا توضیح میده بعدن. بعد میگه حتی اذا رع الله جد صبر منهم علی العذا فی محبته والاحتمال المکروه من خوفه، تا اینکه خداوند وقتی میبینه که اینها خیلی جدی دارن پایداری میکنن، مقاومت میکنن، علل عزا، بر آزار، بر اذیت، بر شکنجه، بر بمباران، بر همه این چیزا که دیگه شاهدیم تو زمان خودمون داریم میبینیم، برای چی این کار میکنن؟ فی محبته، در حب خدا، به عشق خدا، یعنی عشق آرمانشون. یک کلیپی بود حتما دیدین که یه نفر مادر و پدرش کشته شدن، یا همسرش هم بچه‌هاش کشته شدن، میگه الحمدلله همه اینا در راه خداست، ما تحمل میکنیم، ما مقاومت میکنیم. همینه دیگه، صبرشون دیگر بالا رفته، تحمل میکنن علل اضافی محبته و احتمال للمکروه، تحمل میکنن سختی ها رو، گرسنگی ها رو، بی آبی ها رو، بی غذایی ها رو، نداشتن سوخت رو، سرپناه و همه اینها رو، من خوفی، از خوف خدا، نه از خوف دشمن. میگه وقتی که یک جامعه امتی به این آمادگی برسه، به این ایثار برسه، جعل لهم من مزایق البلا فرجن، از این تنگناهای بلا و سختی ها فرجی به وجود میاد، راه نجاتی پدید میاد. حالا راه های نجات چیز عجیب غریب هم نباید بریم. همینی که میبینیم اکثریت یهودیان دنیا، روشنفکران، طرفداران صلح، آدمایی که اهمیت میدن به حقوق بشر، میبینیم وقتی 1,000,000 تظاهرات میکنن در انگلستان یا کجا بود که 1,000,000 در کشورهای مختلف اروپایی و بیشتر هم خود یهودیان هستن، یهودیان روشنفکر، یهودیان آزادی خواه، انسان، اهل انسانیت، اهل حقوق بشر. خب اینا یواش یواش داره یه روزنه هایی باز میشه به رغم همه این تبلیغات دروغین که یکی یکی حالا داره افشا میشه که اون گفتن حمله به اون مجتمع، حالا خودشون هم گفتن که نمیدونم نه یه هلیکوپتری هم فکر میکرد اینا تو اون جمعن به رگبار بسته، میگفتن زیر نمیدونم اون بیمارستان شفا اینا راه راه زیر زمین کندن، یکی گفته بابا این بیمارستان که ما خودمون اون موقع ساختیم، خودمون این تونل رو گذاشتیم و هی دونه دونه هی چیزایی که چقدر تبلیغ کردن حالا داره یواش یواش افشا میشه. جعل لهم من مزایق البرا فرجن فعبدلهم العز مکان الذل، به جای این ذلت تو سری خوردگی ضعف، یواش یواش تبدیل میشه وضعیتشون به عزت. والامن مخاف مکان الخوف، به جای ترس و وحشت امنیت رخ نشون میده. فصاروا ملوکن حکامن، اینا مالک خودشون، مالک سرنوشت خودشون، حاکم بر سرنوشت خودشون خواهند شد. والائمة اعلامن، اینا پیشوایان خودشون خواهند شد. اشاره به اون آیه قرآنه که میفرماید که خداوند بر مستضعفین، من الله علی المستضعفین، بر کسانی که یرید الله، خود این اراده خداست، یرید الله اراده کرده خدا، کسانی که در واقع مورد ضعف و ذلت قرار گرفتن، نجعلهم ائمتن و نجعلهم الوارثین، خودشون پیشوایان خودشون و وارث مملکت و آب و خاک خودشون خواهد شد. این آیه معروف قرآنه، این اشاره در واقع به اونجاست. خب این حالا در حالت در واقع امید بخشیه. مرحله سومش مرحله حالا بررسی انبارش رو خدمت رو عرض کنم، حالتهای مختلف یک ملته، یعنی در واقع یه ملت چگونه شرایطش عوض میشه. میگه که فنظروا کیف کانوا حیث کانت الاملاء و مجتمعت، اینه که به اون مرحله رسیدن و موفق شدن. میگه خب حالا شما بررسی بکنید چگونه شد که این املا، عجب ملع، ملع به شخصیت های جامعه میگن، ملع اصطلاح قرآنیه، یعنی بزرگان کشوری، لشکری، یعنی رهبرهای جامعه، رهبرهای سیاسی، احزاب، رهبرهای اپوزیسیون، روزنامه نگاران، نمیدونم نویسندگان، اونا که بزرگان یه جامعه هستند، مجتمعتن، اینا با هم جمع بشن. و الاحواء مؤتلفتن، احواء یعنی نظریات، اندیشه ها، تزای سیاسی که حالا میخوان رهایی پیدا کنن، اینا با هم ائتلاف بکنن. این نیروها باید با هم دیگه تألیف بشه، عرض کردم مثل تألیف کتاب، اینا باید با هم بیاد، وگرنه هزار تا اندیشمندم توی جامعه باشه، مبارز سیاسی هم باشه، تجربه دارن باشه، با هم اگه کار نکنن که به هیچ جا نمیرسن. مهم اینه که این شخصیت ها، منیت ها رو بذارن کنار، احزاب، گروه های مختلف، به جای که ضد همدیگه رو بخوان خونسا کنن، علیه همدیگه افشاگری کنن، بد بگن، دنبال قدرت خودشون باشن، اینا با هم ائتلاف بکنن. والقلوب معتدلتن، دلها تعادل پیدا کنه، معادل هم دیگه بشه. دل یعنی تمایلات، دلهای امت یعنی همه یه چیزی بخواین، همه یه هدف واحد داشته باشین. والایدی مترادفتن، ایدی جمع دست ها، یعنی در ردیف هم، دست ها یعنی در واقع راهپیمایی ها، تلاش ها، همه مترادف هم دیگه باشه، نه متضاد هم دیگه. ید به معنای قدرت، قدرت ها با هم جمع بشه، نه اینکه هم دیگه رو خونسا بکنه. و سیوف و متناصرتن، شمشیرها، حالا متناصر با اون زمان میگه که شمشیر بوده، شمشیرها ناصر هم دیگه، یعنی در واقع ارتش ها اگر جوامع اسلامی هست همه کمک بکنن، نصرت بدن به هم دیگه. والبصائر نافذتن، اینا کافی نیست که نیرو نظامیشون قوی باشه، مهم بصیرت هاست، شناخت علم، دانش، تجربیات نافذ باشه، سطحی نباشه. انقدر آدم اظهار نظرها میبینه چقدر سطحی، خیلی در واقع خودبینانه، ولی وقتی که ژرف نگری بشه، مصلحت ملت در نظر گرفته بشه، خیلی تفاوت میکنه. ول عزائم واحدتن، عزم و اراده ها دیگه یکی. بعد میگه خب وقتی که دیدین که اینطوری این کار اینا حالت شد، علم یکونو اربابن فی اقطار الارضین، آیا اینا ارباب جهانیان نشدن؟ نمیخواد فقط دیندارانو بگه، یعنی هر ملتی وقتی به اونجا برسه ارباب میشن. فی اقطار الارضین، این ابرقدرت ها که دو جهان تشکیل شدن مگه چیکار کردن که بر همه جهان سلطه پیدا کردن یا بر بخش های مهمی از جهان؟ و ملوکن علی رقاب العالمین، اینا سلطه پیدا کردن بر جهان، می چیکار کردن؟ همینطوری که یه ملتی موفق نمیشه. حالا ما امروز میتونه بگیم فرض کنید ژاپن، آلمان شکست خورده جنگ بودن، دو جلسه قبل هم اینو عرض کردن، آخه چیکار کردن اینا؟ اینا که ارتش امریکا حضور داشت، اینا که ارتشی هم نداشتن که بخوان حالا در این مسابقه قدرت بیان بالا. چطور شده که آلمان حرف اول تو اروپا میزنه، ژاپن هم از نظر قدرت علمی یا اصلا یکی از پایه‌های بزرگ دنیاست ژاپن، اینا هم که نجنگیدن، چیکار کردن؟ ایناست که داره بهش اشاره میکنه. میگه خب حالا به اینجا رسیدن، حالا ببینید چگونه پله دیگه، چگونه چه شرایط عوض میشه. فنظروا ما صاروا الیه فی آخر امورهم، حالا نگاه بکنین که آخر سرنوشت این جامعه به کجا رسید. عرض کرده حضرت علی داره زمان خودشو میگه، یه طرف دیده بوده اون اقتداری که اسلام پیدا کرده، حالا تو زمان خودش داره رو آمدن معاویه و دوران افول رو داره میبینه. میگه که نگاه کنین چی شد که سقوط کردن، چی شد امت رفتن پایین. هینه وقعت الفرقه، موقعی که تفرقه حاصل شد و تشتت الالفه، الفت ها، الفت یعنی همبستگی ها، متشتت شد، جامعه شیرازش از هم پاشیده شد، ملت گروه های مختلف شدن. وقتلفت الکلمت و الافده، اون شعار واحد یک شعار بود، مثل انقلاب ما همه یک خواسته داشتن، یک کلمه بود، دلها یکی بود، افعده، شناخت و دلها یکی بود. ما 2500 سال حکومت‌های موروثی شاهنشاهی داشتیم، چی شد؟ هیچ کسی هم طرح و نقشه انقلاب نکشیده بود، هیچ کسی، اصلا به ذهن هیچ کسی هم خطور نمی‌کرد، اصلا ملت هم نمی‌خواستن انقلاب بکنن به اون معنا. مرحوم پدرم همون اول انقلاب گفتن ما از خدا بارون می‌خواستیم، سیل آمد، حد اکثر می‌خواستن اجازه بدن یه آزادی‌های دموکراتیک باشه، مردم هم بتونن یکی دو تا نماینده، همه دستچین نباشن، مال حزب رستاخیز نباشن، مال نمیدونم ایران نوین و احزاب یه پارچه یه حکومتی اون موقع، دو تا نماینده هم مردم داشته باشن دیگه. تو یکی از این مجلس‌ها فقط یه نفر الهیار صالح انتخاب شد، همون مجلس هم شاه منحلش کرد که یه نفرم که همون یه نفرم تو اون مجلس بخواد حرف بزنه، اون مجلس هم منحلش کردن. خب میگه ما همینو میخواستیم. میگه حالا ببینین وقتی که این اختلافات افتاد به کجا رسید، اختلاف کلمه به وجود آمد. و تشعب و مختلفین، مردم شعبه شعبه شدن. و تفرق و متعاربین، متفرق شدن، نه متفرق کرد که سراغ کارش بره، متعاربین همه به جون هم افتادند. نتیجه چی شد؟ قد خلع الله عنهم لباس کرامته، خدا لباس کرامت رو از تن اینها بیرون آورد. و سلبهم غزارت نعمته، این سبز و خرمی نعمت از این جامعه سلب شد. و بقی قصص و اخبارهم فیکم عبرتا للمعتبرین منکم، قصه اینها باقی موند در طول تاریخ، داستان اینها برای عبرت شما باقی موند. در واقع دو تا چیز رو داره ترسیم میکنه امام علی، دو تا جریانی که در طول تاریخ بوده. من خدمتون خلاصش رو بذارین خدمتون عرض بکنم که دو تا سیر تاریخی از این دو فرزند ابراهیمه. فرزند اول ابراهیم اسماعیل بود. اسماعیل در واقع همون کسی است که ابراهیم موقعی که در واقع مادرش هاجر رو برد در منطقه مکه، اونجا اسکان داد و یه شعبه‌ای تأسیس میشه از اون موقع. اینها فاقد قدرت سیاسی بودند، فرزندان اسماعیل. 5 تا پیامبر از این خط پدید آمدند، یکی هود، صالح، شعیب، لوط و آخریش پیامبر اسلام. اینا در واقع سیادت معنوی رو در اون دوران ابرقدرت‌های روزگار داشتن تو این منطقه عربستان و خاورمیانه، عمدتا منطقه عراق، چون حضرت ابراهیم این فرزندش رو با مادرش هاجر رو اینا رو آورد توی این، میگه ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع، من بخشی از خاندانم رو، چون دو تا همسر داشت، یکی هاجر بود یکی هم در واقع سارا بود، هاجر رو با اسماعیل که فرزند اولش بود، فرزند بزرگ بود، اینا رو میارن در میاره در همون منطقه که هنوز شهر و اینا نبوده، بیا چیز بوده دیگه، دره بوده، به وادن غیر ذی زرع، در یه وادی فاقد استعداد کشاورزی زراعت، منطقه استوایی داغ سوزان، هیچ علف هیچی هم اونجا پدید نمیاد. برای چی میذاره ابراهیم اینجا رو؟ ربنا لیقیم و صلات، تا اینا بتونن نام تو رو، یاد تو رو برپا دارن. صلات یعنی روی کرده به خدا. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، خدایا دل بعضی از مردم رو متوجه اینجا بکن. ورزقهم من الثمرات، اونجا هیچی نداشته، خدایا روزی بده به اینها که اینجا در واقع رب جل هازا بلدن آمنن، اینجا یه شهر بشه، امنیت اینجا پیدا بکنه. یعنی مدرسه توحید رو بنا میکنه در وسط بر و بیابون، در یه دره داغ و سوزان که هیچ انگیزه دیگه ای به جز خداپرستی خالص اونجا دیگه نیست. حالا مفصل راجبه خانه خدا هم صحبت میکنه که هیچ انگیزه ای برای هیچ کسی نیست بره اونجا، چون هیچی دیگه نداره، فقط در واقع عامل اصلی که خالص میتونه باشه همونه. خب در واقع از اونجا آغاز شده. پس این ابتدای دوران فرزند اول ابراهیمه تا دوران عرض کردم این پیامبران هود و صالح و شعیب که همه در دوران خودشون مغضوب بودن توسط به صلاح سلاطین روزگار و پیروان اینا رو شکنجه میدادن، یعنی روزگار بسیار سختی فرزندان اسماعیل داشتن. تا دوران پیامبر اسلام، خب بنی پیامبر اسلام از همین نژاد اسماعیل بودن دیگه، با رسالت پیامبر اسلام این اعراب عقب افتاده یه جاهلی که دخترانشون رو در خاک میکردن با هم متحد میشن. قرآن میگه که پیامبر میگه که آنچنان الفتی همبستگی بین اینها به وجود آمد، لو انفقت لهم ما فی الارض، اگه تو همه دنیا رو میخواستی خرج بکنی که بین این قبائل وحشی دشمن خونریز بین اینا ائتلاف همبستگی ایجاد بکنی نمیتونستی، ولکن الله الف بین قلوبهم، این وحدت آرمان و اعتقادی خدایی بود که اینا رو یک پارچه کرد، عقد اخوت با هم دیگه بستن. اون سوره قریش رو بخونین، لایلاف قریش، برای ایجاد الفت بین قریش، ایلاف هم رحلت الشتاء و صیف، در حالی که اینا دائما در حال کوچ کردن بودن، تابستونا میرفتن طائف، زمستون میومدن اونجا، چه عاملی باعث وحدت اینا شد؟ فلیعبدوا رب هذا البيت، یک وحدت آرمانی پیدا کردن، پروردگار این خانه رو الذی اطعمهم من جوع، اون که اینها رو از گرسنگی در این دره تنگ فاقد کشاورزی، اونجا چون یه حالت مرکزیتی پیدا کرد، کاروان ها می رفتن اونجا، یه داد و ستد شد، اینجا از گرسنگی نجات پیدا کردن. و آمنهم من الخوف، اینا امنیت پیدا کردن، چون در اون خانه مقدس بود، کسی حق جنگ در اونجا نداشت. بنابراین پس نشون میده این تاریخ از زمان اسماعیل تا زمان پیامبر اسلام، اینا همیشه مستضعف بودن، همیشه زیر سلطه قدرت‌های روزگار بودن، تا جون میگیرن، حالا خاطر وحدت آرمانی یک پارچه میشن، تا یعنی از ابتدای پیامبر تا دوران سال 1917 زمان دیگه شکست امپراتوری عثمانی، یعنی 1340 سال دوران اقتدار مسلماناست. یعنی مسلمان‌ها دیگه اربابی ندارن به اون معنا. هم البته 5 قرن اولش که چندین سر و گردن از همه دنیا بالاتر بودند، اروپایی هنوز به اون معنا نبود. اروپایی یعنی دوران قرون وسطا بود که نه دانشگاه داشتن نه حمام داشتن، عقب افتاده، بسیار بسیار عقب افتاده. ولی خب اون دوران شکوفایی تمدن اسلامی بود دیگه، تا 4-5 قرن. ولی بعدش هم باز مسلمان‌ها حالا در دوران امپراتوری عثمانی چندین قرن، بالاخره رو نمیگم قدرت اول جهان بود عثمانی، ولی جزء دو سه قدرت برتر دنیا بود، یعنی جزء اربابای دنیا بودن دیگه. امپراتوری عثمانی مسلمان‌ها بودن دیگه، از ترکیه گرفته و مصر و اردن و اینا، بعدن تیکه تیکه شد، همینا یک پارچه بودن. خب بعدش دوران از ابتدای قرن بیستم ضعف مسلمان‌ها آغاز میشه، استعمار و استثمار و استهمار به قوله. الان یک قرنه که ما دچار این اضمحلال، یعنی ضعیف شدن، هی روز به روز بیشتر شدیم، در حالی که قبلش 13.5 قرن قدرت داشتن مسلمان‌ها. این خط فرزند اول ابراهیم. خط دومش، ببینید ابراهیم دو تا پسر داشت، یکی اسماعیل بود، یکی اسحاق. مسلمون ها یا بر حسب اون چی که تو قرآن هم هست، اسحاق بزرگتره بود. اسحاق همون کسی بود که به حال ابراهیم او رو میخواست ذبح بکنه، با خودش برد تو مکه و با همدیگه ساختن. حالا دعاهاش هم تو قرآن هست، میگه ربنا نی اسکن تو من ذریتی به وادن غیر زیده، دنبالش وقتی که اون خانه رو میسازن میفهمن ربنا تقبل منا، خدایا از ما دو تن بپذیر این خانه رو، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ما دو تن رو ابراهیم و اسماعیل تسلیم خودت قرار بده، وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امه مسلمه لک، ذریه‌مون نسل های بعدی هم همه تسلیم تو باشند. خیلی مفصله، توی سوره بقره بخونید دعاهای ابراهیم و اسماعیل وقتی این خانه رو می ساختن. عجیبه که این دعاها رو هم یعقوب که کنیش اسرائیل بوده، وقتی از دنیا میره میگه شما نبودین اون موقع که از حضر یعقوب الموت، وقتی که مرگش فرا می رسید فرزندانش جمع کرد گفت ما تعبدون من بعدی، بعد از من چی رو شما می خواهید بپرستید؟ قالو نعبد اله آبائک که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب الهن واحدن و نحن له مسلمون. یعنی در واقع دنیام که داره میره یعقوب، تمام دغدغش اینه که اینا نکنه دوچار شرک بشن، از اون توحید خالص دور بشن. یعنی همه فرزندان دارن اعتراف میکنن، دارن میگن که همون پدر دین توحیدی پدرت ابراهیم و فرزند بزرگش اسماعیل و بعد اسحاق و اون یعقوب هم که 12 تا بچه داشته. یعنی میبینیم این پیامبران تنها چیزی که به امتشون توصیه میکردن خداپرستی خالص. حالا کار به اینجا رسیده، ما پسرموها، ما بالاخره پسرمو هستیم دیگه، ما از نسل اسماعیلیم، اینا و نسل یعقوب. یعقوب البته نوه ابراهیم بوده، یعنی دو تا پسرا اسماعیل بوده اسحاق، ولی اسحاق فقط دو فرزند بیشتر نداشت، یکی عیسو و یکی هم یعقوب. یعقوب اون وقت 12 تا داشت، این بنی اسرائیل فعلی فرزندان یعقوبن، او فقط دو تا بود که البته اونام برای خودشون تا یه دورانی اقتداری در زمان خودشون داشتن. حالا مال اینا رو بررسی بکنیم. اول در دوران ضعف و ذلت یعنی بنی اسرائیل عرض میکنه، در تو مصر اینا زیر حکومت فرعون پدرشون در می آورد، اصلا شاید بی نظیر باشه در طول تاریخ انقدر ذلت. بعد دورانه که حالا موسی اومده، اینا متحد میشن، هم بسته میشن، صبر و مقاومت میکنن، اون داستان دیگه غرق فرعونیان. اینا در دوران حضرت موسی باز هنوز ضعیفن. موسی میگه که خداوند بر شما نوشته که وارد ارض مقدسه بشین، اینا میگه نه اونجا یه مردم جبار و ستمگری، ما اونجا نمیریم. اینا 40 سال آواره میمونن در صحرای سینا. پس دوران ضعف و ذلته. پیامبر بعدی یوشع، در زمان یوشع اونا میگن، به یوشع میگن از قال النبی لهم اصلنا ملکن، تو یه نفر رو تعیین کنی سرداری ما بجنگیم. اون میگه شما که اهل جنگ نیستی. میگه دیگه چیزی برامون نمونده، ما رو که از دیار خودمون بیرون کردن، ما رو آواره کردن از سرزمینمون، بچه هامون رو کشتن، دیگه چیزی نداریم که بخوایم بترسیم براش. حالا داستان مفصله که بالاخره از دل اونا یک کسی به نام داوود که یک چوپان بوده شجاعت میکنه، میگه که ما آماده ایم، دیگران هم تشویق میکنه، راه میفتن. داستانش خیلی مفصله. بالاخره موفق میشن که پیروز بشن بر اونایی که تو ارض مقدسه بودن و یواش یواش داوود به قدرت میرسه. در دورانی که تالوت وجود داره و این در واقع تو سپاه تالوت بوده، سرآغاز شکوفایی حالا بنی اسرائیل میشه. خوب دقت کنید از کجا بنی اسرائیل شروع شده. حالا همینی که آماده میشن که از خودشون دفاع بکنن، قرآن تعبیر جالبی داره، میگه که الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت. آیا توجه کردی به اونا که جمعیت عظیم بودن اینا اون موقع، هزاران نفر مثل بگه میلیون، حالا از ترس مرگ حاضر نبودن از خودشون دفاع کنن، حذر الموت. بعد میگه که حالا نگاه کن وقتی که چگونه آمادگی درشون پیدا شد، یواش یواش احیا شد. اینجا اون جامعه که حاضر نیست، میگه خداوند گفت موتو، اینا دچار مرگ تمدنی شدن. ثم احیاهم، و بعد با پیدایش کسانی مثل داوودها اینا احیا شدن جامعه. دیگه رسیدیم به اوج اقتدار اون وقت بنی اسرائیل. الان علامت بنی اسرائیل این 5 پر داوود دیگه، یعنی دوران ابرقدرتی نسبت به زمان خودشون بنی اسرائیل شروع میشه. دوران آبادانی، آزادی، امنیت، به خصوص در دوران سلیمان از نظر علم، تکنولوژی، صنعت، هر چی بگین، یعنی گل سرسبد کره زمین در دوران داوود و سلیمان بوده در کره زمین. یعنی این اوج اقتدار بنی اسرائیله. همه یهودی ها افتخارشون به اون، همه هم میخوان برگردن به اورشلیم برای که اونجا معبد سلیمانه، اینجا هیکل سلیمانه، هیکل این چیزی از دور دیده میشه. یعنی اصلا تنها نقطه امید بازگشت به همون هست. پس میبینیم از کجا ذلت به کجا رسیدن. و بعد دو مرتبه قرآن نشون میده که چگونه دوران بعد از سلیمان یواش یواش شخصیت پرستی، شرک شخصیت پرستی، اختلاف باعث میشه که اون آبادانی فوق‌العاده که میگه چپ و راست سبز بود، از راست و چپ تا چشم کار میکرد، همه جا امنیت بود و همه جا آبادی بود. و بعد یواش یواش میگه اینا اختلاف افتادن و اینا دیگه داستانشون قصه شد برای آیندگان. خیلی مفصل اینا رو توضیح میده که سرآغاز حالا آوارگی بنی اسرائیل شروع شد. بنی اسرائیلی که در اون اوج بودن بعد از دوران سلیمان، حالا نه اینکه مثلا 5 سال 10 سال، این اختلافا باعث میشه که به تعبیر قرآن میگه الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهل قومهم دار البوار. خوندی، بررسی کردی اون کسانی که ملتی رو به بدبختی و نابودی کشوندن، اهل و قوم هم دار البوار، به نیستی کشوندن. یعنی همین شرک، همین اختلافات نشون میده از کجا به اون کجا میاد. از اون موقع به بعد باز دوران ضعف و ذلت بنی اسرائیل شروع میشه تا دوران کوروش، یعنی سه بار در دوران تمدن بابل پدر اینا رو در میارن، اسیر و بردشون میکنن یهودی ها رو، کوروش اینا رو نجات میده، اینا تا قرن سوم میلادی باز رو پای خودشون بوده. قرن سوم که کنستانتین امپراتور روم باستان مسیحی میشه، از اون موقع قرن سوم میلادی تا قرن بیستم، یعنی 17 قرن اینا در سختی و دیگه همه جای دنیا آواره. هیچ جای اروپا اینا ملت مملکت نداشتن، هیچ جا بهشون پناه نمیدادن، حتی تو کشور اروپا اینا حق مالکیت نداشتن. حالا که مالکیت های فلسطین رو دارن میگیرن، اینا هیچ وقت حق مالکیت نداشتن. بیرون شهر اینا باید زندگی میکردن، اونم باید مالیات میدادن، اونم فقط تو کار سکه و فروش همین صرافی، این دور چیزا رو اجازه داشتن. مالیات های زیادی هم رو اینا میبستن. اینی که میبینیم رفتارها تو فرانسه با اینا داشتن، در آلمان اون رفتارا داشتن، اینا به دنبال بعد از قوم سباست که در طول تاریخ ببینیم که چه دوران سختی رو داشتن. و بعدش 1917 که انگلستان امپراتوری عثمانی رو شکست میده، کشورهای اسلامی تجزیه میشن، تیکه تیکه میشن، با کمک در واقع مسیحی ها و انگلستان عمدتاً، دو مرتبه به تعبیر قرآن میگه شما همیشه با این رفتاری که میکنین دچار ذلتین، الا به حبل من الله او حبل من الناس، یا به خدا پناه ببرین یا به مردم. حالا خیلی از یهودی ها البته به خدا پناه بردن، ولی اکثرا میبینیم که پناه بردن به ابرقدرت ها، به پول، به ثروت، تا این اقتدار رو پیدا کرده. پس ملاحظه میفرمایید که این دوتا پسر موا، دو فرزندان ابراهیم و اسماعیل، چگونه این سرنوشت به اینجا کشونده اینها رو. من قسمت آخرم وقتی که به سرعت میگذره تو همین خطبه است، میفرماید فاعتبروا به حال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل، عبرت بگیرید از حال فرزندان اسماعیل در طول تاریخ، بنی اسحاق، فرزندان اسحاق که اونم برای خودشون تا یه چندین قرن قدرت داشتن، و بنی اسرائیل. اتفاقا جالبه، هم اسماعیل 12 فرزند داشته و هم یعقوب 12 فرزند داشته که یکیشون یوسف بوده. ببینید که چقدر فمشتد اعتدال الاحوال و اقرب اشتباه الامثال. ببینید چقدر شبیه دنیا، چقدر شبیه تاریخ امت ها، چقدر شبیه هم دیگه است. اینا رو مخصوصا خلاصش رو خدمتون گفتم، هم فرزندان اسماعیل و هم اسحاق رو ببینیم. میگه حالا تأمل بکنید، بررسی کنید، اندیشه بکنید که اون موقعی که اینا تشتت پیدا کردن، تفرقه پیدا کردن، چی کاره شدن اینا. لیالی کانت الاکاسرت و القیاسره ارباب لهم، اینا اول توضیح دادم روزگارانی کسراها یعنی ساسانیان، شاپور زلکتاف ها در واقع همین رو داره میگه، اینا ارباب بودن و اینا پدرشون رو در میآوردن، همین در واقع فرزندان اسماعیل و در واقع اعراب و در واقع که در این منطقه، ولی قیاسره، قیاسره قیصرها یعنی امپراتورای روم شرقی، ارباب لهم، اینا ارباب بودن بر اینا، یعنی چه این ابرقدرت ایران بر به سلام گروه اعراب این منطقه و قیصرها بر بنی اسرائیل اون منطقه. یحتازون نه من ریف الافاق و بحر الا، اینا رو از سرزمین های سبز و خرم همه رو میراندن، کاری که اسرائیل امروز داره میکنه، همه جاهای خوش آب و هوا و خرم و سبز رو میخواد بگیره، همه اینا رو عقب میره، یه باریکه تو غزه و یکم وست بانک، بخش عمده وست بانک هم که همینطوری هی شهرک ساختن. بحر العراق میشه یعنی همین منطقه مدیترانه، بخش منطقه بین البحرین و مزوپوتامیا، منطقه عراق فعلی که همه تمدن‌های بزرگ تاریخ تو همین جاها اتفاق افتاده، یعنی این جاهایی که دجله و فرات آبیاری میکنن، رود اردن، همه اینا رو بیرون کردن از اون منطقه، از جای سبز دنیا به جایی که فقط خار در میاد، محافی ریح، بادهای سخت، نکد المعاش، روزگار بسیار سخت، اینا میگه اینا رو مسکین بدبخت و بیچاره درویش کردن. بالا خیلی مفصله که دیگه وقتم دیگه به آخر رسید، من همینجا مجبورم قطع بکنم. حالا خودتون دنبالش رو بخونید که ببینید که چه قضیه رو داره ادامه پیدا میکنه، به خصوص در زمان حالا رسول خدا که به کجا حالا دو مرتبه این اعراب رو آمدن، که حالا مفصله. و این خود به عرض کردم 209 دیگه نوشتم، بله 192 یا بعضی خطبه هم نسخه 234 خودتون بخونیم، معروف به خطبه قاصعه هستش. خب چون وقت تموم شده بیش از این نمیتونم ادامه بدم، در سوالات خدمتون بقیه را شرح بیشتر خواهم داد.